بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شویری، 5 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد جایی است که وارث منحصر به زوجه باشه و هیچ کس دیگری به جز امام علیه السلام وجود نداشته باشه. آیا علاوه بر 1/4 که به زوجه داده میشه، 3/4 هم به او رد میشه یا 3/4 به امام علیه السلام داده میشه؟ اینجا دو تا قول در مسئله وجود داره و بعضی ها میگن به امام رد میشه، که حالا اقوالشو بعد عرض میکنم. البته تعبیر این که حالا به امام داده میشود، اون به چه عنوان به امام داده میشود، به عنوان این که مثلا بیت المال هست، چی هست، روینا تو تعبیرات علمای اختلاف تعبیراتی وجود داره. ولی به هر حال اون اختلاف تعبیرات از اینجاست که اون چیزی که برای امام علیه السلام هست چجوری باید مصرف بشه. ولی اصل این مطلب که آیا بر زوجه رد می شود یا ملک امام هست، اون خب مورد بحث. روایت ها ما مختلفه. یک قسم روایاتی هست که دلالت می کنه که به زوجه داده نمی شود بلکه به امام داده می شود. یک قسم این هست که به زوجه هم داده می شود. خب اون روایاتی که میگه به زوجه داده نمی شود، چند تا روایت هست که بعضیشو قبلا خوندیم، اونا رو من فقط فهرستش رو عرض می کنم. یکی حالا از به ترتیب جامع احادیث من روایات رو شروع می کنم خوندن، اونایی که قبلا خوندیم و بحث کردیم رو فقط مرور میکنیم ازش. یکی روایت 45017، روایت هفتم این باب هست، باب 48 در ابواب المواریث این باب هست، که روایت ابی بصیری هست که اسماعیل ازش نقل میکنه، که قبلا گفتیم این اسماعیل مصحف مشمعل هست و در سند سقط دیگری هم رخ داده که اون علی ابن حسن ابن رباط هست که بحثش قبلا گذشت. خب این روایت در ذیلش داره و المرأتو و المرأة لها الربع و ما بقیه فللامام. این روایت. روایت بعدی روایت فقه، روایت به عنوان روایت اینجا تلقی شده، عبارت فقه الرضاست که در عبارت فقه الرضا رو ما به عنوان روایت تلقی نمی کنیم. این هیچ ثابت نیست روایت بودنش و این احتمالی که مرحوم سید حسن صدر مطرح میکنن که عبارت همون از تکلیف شلمغانی باشه احتمال قویی هست. فقه الرضا قطعا بعضی گفتن شرایع علی ابن باوی، نه شرایع علی ابن باوی قطعا نیست، و خصوص اخیرا که قطعی از شرایع علی ابن باوی پیدا شده و چاپ شده روشنه که شرایع علی ابن باوی نیست، ولی محور شرایع علی ابن باوی بوده. یعنی شرایع علی ابن باوی و همچنین چند تا از کتاب‌های دیگه، صدوق، مقنع و هدایه، اینها چارچوب اصلیشون رو از فقه الرضا گرفتن که همون از تکلیف شلمغانی ظاهرا هست. خب تو فقه الرضا این هست: فاذا ترک الرجل امراته فللمرأه الربع و ما بقیه فللقرابه، قرابه ان کان له قرابتون و ان لم یکن له احدون حصل ما بقیه لامام المسلمین. فان ترکت المرأه زوجها فلها النصف، فالنصف الاخر لقرابه لها ان کانت، فان لم تكن لها قرابتون فالنصف يرد على الزوج. فرق داره بین زوج منفرد و زوجه منفرد. خب این یه روایت. خب روایت دیگه که همین مضمون رو ازش استفاده میشه همون روایت روایت ابی بصیر هست. حالا خوب بود در ذیل همون روایت اسماعیل این مطلب رو عرض میکردم. روایت اسماعیل که 45017 است ما گفتیم مشمعله، این با روایت 45025 یکیه که بحثش قبلا گذشت که گفتیم راوی از ابی بصیر سه نفرن: محمد ابن سکین، علی ابن ابی حمزه و مشمعل، که این سه تا از ابی بصیر نقل میکنن. سه نفر از ابی بصیر نقل میکنن، این اسماعیل هم که هم مشمعله، که ذیلش این از رجل توفیه و ترک امراته قال للمرأه الربع و ما بقیه فللامام. خب این هم دو روایت، این هم یه روایت، یعنی یه روایت دیگه، یه روایت دیگه، هنوز یه روایت بیشتر نخونده میگه. فقه الرضا رو که روایت حساب نکردیم. روایت بعدی روایت محمد ابن نعیم صحاف هست که 45023 رقم مسلسل روایت 13 همه این باب هم هست. در کافی سندش این شکل هست: حمید ابن زیاد واقفی سره، عن الحسن ابن محمد ابن سماعه واقفی سره، عن محمد ابن حسن ابن زیاد العطار امامی سره، عن محمد ابن نعیم صحاف. این رو توصیقی براش پیدا نکردیم. قال مات محمد ابن ابی عمیر بیاء الصابری و اوصا الیه و ترک امرأتن و لم یترک وارثن غیرها و کتبت الى العبد الصالح و کتب الیه اعت المرأت الربع و احمل الباقی الینا. خب این روایت از سندی مشکل، از محمد ابن نعیم مشکل داره، اما مکاتبه بودنش مشکلی نیست. بحث مکاتبه رو مفصل در کتب حدیثی در موردش هست. من سر درس هستم، ببخشید. عرض کنم خدمت شما مشکلی نیست در مورد مکاتبه. بحثاش رو من تو مقاله توقیع در دانشنامه جهان اسلام به تناسب بحثایی که در مورد مکاتبه هست آدرساشو دادم، اونجا مراجعه کنید آدرساش هست. خب این مکاتبه بودنش بحثی نیست. یه مطلب تو پرانتز عرض بکنم، این محمد ابن ابی عمیر بیاض صابری که اینجا هست، محمد ابن ابی عمیر معروف نیست، شخص دیگری هست. چون محمد ابن ابی عمیر بیاض محمد ابی عمیر معروف که محمد ابن زیاد ابن عیسی هست، اون سال 217 زمان امام جواد از دنیا رفته، زمان امام کاظم علیه السلام از دنیا رفته. این حالا یه شخص دیگه‌ای وجود داره در رجال شیخ، در رجال شیخ کسی رو ترجمه میکنه به نام محمد ابن ابی عمر البزاز بیا صابری و در موردش میگه یروی انحل حسن ابن محمد ابن سماعه در اصحاب الکاظم صفحه 299 رقم 4387 رقم 412 به این عنوان ترجمه میکنه. خب ممکنه بعضی گفتن این محمد ابن ابی عمر، همون محمد ابن ابی عمره که تو بعضی نسخش هم به جای عمر عمیر هم اونجا هم هست. ولی ظاهراً اونی که حسن ابن محمد ابن سماعه ازش نقل میکنه همون ابن ابی عمر معروفه. حالا اینجا قاطی شده چی شده؟ احتمالاً بین این دوتا محمد ابن ابی عمر معروف و محمد ابن ابی عمر دو نفر بودن، یه محمد ابن ابی عمر یا عمیر عمیر بزاز بوده زمان امام کاظم علیه السلام، بین اون و اون کسی که حسن ابن محمد ابن سماع ازش نقل میکنه که همون ابن ابی عمر معروفه، بین این دوتا اشتباهی رو خود حسن ابن محمد ابن سماع سال 200 و یعنی اصلا از اصحاب الکاظم و اینها، کسانی که زمان امام کاظم از دنیا رفتن رو باید نمی کنه. عرض کنم خدمت شما، از همین ابن ابی عمر معروف نقل میکنه به تعبیرات مختلف، محمد ابن زیاد، محمد ابن زیاد عیسی و یا صابری، تعبیرات مختلف حسن محمد ابن سماع نقل میکنه. احتمال داره این محمد ابن ابی عمری که از اصحاب الکاظم باشه مورد همین مورد بحث ما باشه، ولی یروی انحل حسن ابن محمد ابن سماعش غلطه، یا بالاخره این همین ابن ابی عمر معروفه و کس دیگه ای نیست، یا این یعنی به هر حال اینجا یک اشتباهی رخ داده، یا اشتباه در این هست که محمد ابن ابی عمر ابی عمر البزاز نیست، محمد ابن ابی عمر البزاز بیا صابریه همون ابن ابی عمر معروفه، یا محمد ابن ابی عمر البزاز بیا صابریه ولی روایت حسن ابن محمد ابن سماعه ازش اشتباه است. عبدالصالح مراد امام کاظم. عرض کنم خدمت شما، یه تو کافی یه جایی داره سعیده و منه اختا محمد ابن ابی عمر بیا صابری، اینا میگن قالتا دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام، بعد روایتی رو نقل کرده. این بعید ممکنه همین شخصی باشه تو این سند هست. تو رجال شیخ سعیده و منه اختا محمد ابن ابی عمر و عمر اختلاف نسخه هست. تو رجال شیخ تو اصحاب صادق علیه السلام سعیده و منه رو ترجمه کرده، رجال شیخ صفحه 328 رقم 49 20 و که 12 همه اون باب هست. علی تقدیر، حالا این محمد ابن ابی عمر عمره هر کی هست، اون محمد ابن ابی عمر معروف نیست. خب اینم این روایت. روایت بعدی عدت روایت 45024 چهاردهم باب، عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن علی ابن اسباط. خب عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد که خب بحثش قبلا گذشت که تو عده کلینی از سهل محمد ابن علی ابن محمد کلینی هست که در وثاقتش بحثی نیست، در سهل ابن زیاد هم بحثایی هست مصرح میدونیم بحثش گذشت، ان علی ابن اسباط، علی ابن اسباط در وثاقتش بحثی نیست، ولی در مورد اینکه آیا از فتحی بودنش برگشته یا برنگشته اختلافی در منابع قدیمی هست. تو رجال کشی میگه که گفتگوهای بین علی ابن اسباط و علی ابن محضیار رخ داد و ولی این گفتگوها مثمر ثمر واقع نشد و علی ابن اسباط به همون مذهب وقف خودش از دنیا رفت. ولی تو رجال نجاشی هست میگه که اینا با هم دیگه که اختلاف پیدا کردن مراجعه کردن به امام جواد علیه السلام و علی ابن اسباط بازگشت از مذهب فتحی بودن شد آدم حسابی شد. و به هر حال این بحثا هست و اینا. تو شرحال علی ابن محضیار رسائل و علی ابن اسباط هست، همین تو نجاشی هم اشاره میکنه با هم دیگه به اصطلاح رساله هایی نوشتند و به هم دیگه نوشتند. شرحال علی ابن محضیار رسائل علی ابن اسباط این همین رسائلی هست که ظاهرا نوشته برای هدایت علی ابن اسباط و اینها. حالا خیلی چون ثابت نیست مراجعه کردنش، این خبر موثقه تلقی میشه، به خصوص استصحاب بقای فتحیت هم در موردش هست، اون باعث میشه که نشه روایت علی ابن اسباط رو روایت های صحیح تلقی کرد. حالا اگر هم تازه رجوع کرده باشه، مشکل این هست که آیا این رجوع به درد میخوره به درد نمیخوره، چون زمانی که سهل ابن زیاد و علی ابن اسباط عقص کرده ممکنه زمان فتحی بودنش باشه و اون بحثا و حرف حدیثایی که کی عقص کرده و اینها هست، این که این مسائل باعث میشه که این روایت روایت موثقه تلقی بشه. ان خلف ابن حماد، این خلف ابن حماد رو ابن غزائری میگه امرهو مختلط یعرف و حدیثهو تارتن و یونکر و اخرا و یجوز ان یخرج شاهدا. میگه بعضی وقتا حدیثش خوبه بعضی وقتا حدیثش بده و ولی کنه یجوز ان یخرج شاهدا به عنوان معید و شاهد خودش کنه حجت نیست، ولی به عنوان معید میتونه کنار احادیث دیگه تخریج بشه. ولی خب این شهادت های ابن غزالی به طور کلی مقبول نیست، خصوصا این شهادتی که پیداست که بر اساس متن شناسی استوار هست که میگه یعرف و حدیث و تارتن و یونکر و اخرا، این شهادت ها هیچ اعتباری نداره. آقای خوی این ها میگن که نه این شهادت تضعیف نیست، نه تضعیفه، نه اینکه تضعیف نیست، یجوزن یا خرار شاهد ها معناش اینه که به اصطلاح آدم ضعیفیه نمیشه به عنوان دلیل و حجت از اون چیز کرد که نه او ثقه نیست. ولی یا مگر اینجور بگیم که این میخواد بگه برای من وثاقتش ثابت نشده، شهادت به عدم ثبوت وثاقت میده نه شهادت به ثبوت ضعف میده، میگه چون وثاقتش ثابت نشده به عنوان شاهد میشه خارج کرد اما به عنوان دلیل باید وثاقتش ثابت بشه. اگه این بگیم شاید بشه گفت که شهادت به ضعف نیست، میگه من نمیتوانم شهادت به وثاقتش بدم، امثال اینا. علی تقدیر اگرم شهادت به ضعف باشه، این شهادتی که بر پایه متن شناسی استوار هست این شهادت حجت نیست. ما به طور کلی شهادت های ابن غزائری و غیر ابن غزائری که مبنی بر متن شناسی هست او رو حجت نمیدانیم، به طور کلی شهادت های تضعیف رو به دلیل اینکه نوعاً بر اساس متن شناسیه اعتبار برش قائل نیستیم. این مورد که خوب روشنه که بر اساس متن شناسیه که واضحه حجت نیست. خب نجاشی صریحاً توصیق کرده، توصیق نجاشی معارضی نداره و باید پذیرفت. نفر بعدی سند موسی بن بکر، مرحوم آقای خویی موسی بن بکر رو روی عبارتی ایشون نقل میکنند که نه، تصورشون اینه که از عبارت برمیاد که موسی بن بکر وثاقتش مسلم است و اجماعی است و امثال اینها. مطلب نادرسته، حالا نمیخوام وارد بحثش بشم. اجمالا اون عبارت این است که یه مطلبی موسی بن بکر، فتوای رو موسی بن بکر اینا نقل کردن، اونی که هست که میگه اتفاقیه، اون فتوا و نظریه میگه اتفاقیه، ربطی به وثاقت موسی بن بکر نداره. موسی بن بکر در موردش گفته شده توثیق صریح نداره، ولی به عنوان واقفی در جا گفتن واقفی است و اینها. عرض کنم خدمت شما، ولی حالا واقفی هم باشه یا نباشه، وثاقتش از راه های مختلف اثبات میشه. یکی اکثار روایت اجلا دلیل بر وثاقتش مسمک، خیلی ازش روایت دارن، اجلا زیادی ازش روایت دارن. یکی من جمله از اجلایی که خیلی ازش روایت داره، یکی صفوان ابن یحیی هست، فراون روایت داره، احمد محمد ابن ابی نصر هم زیاد داره، نظر ابن سوید، علی ابن حکم، عبدالله ابن مغیره، فضاله، اینا زیاد روایت دارن و اینا کافیه همشون برای اثبات وثاقت موسی بن بکر. یک نکته دوم این که روایت خود صفوان و ابن ابی عمیر و بزنتی دلیل بر وثاقت مرویانن هست. هر سه این بزرگواران روایت دارن، صفوان که خیلی زیاده، ابن ابی عمیر در فهرست شیخ راوی کتابشه، فهرست شیخ صفحه 453 رقم 717 و در فقیه جلد 4، ولی در اسناد من یه بار بیشتر، یه مورد بیشتر پیدا نکردم که ابن ابی عمیر از موسی بن بکر روایت کنه، اونم فقیه جلد 4 صفحه 416 رقم 5904 هست. احمد ابن ابی نصر هم یه روایت چندی ازش داره. احمد ابن ابی نصر اکثر روایتاش راویش سهله، حالا کسی سهل رو اشکال کنه شاید یه مقدار مشکل باشه روایت احمد محمد ابن ابی نصر ثابت شدنش، اینا یه انقل قلقه‌ای داره که بمانه. اینم دو دلیل بر وثاقتش. دلیل سوم روایت جعفر ابن بشیره. ما روایت جعفر ابن بشیر از کسی رو دلیل بر وثاقت مرجونن میگیریم. یکی در مورد وثاقت موسی بن بکر بحثی نیست، حالا اگر واقفی هم باشه این روایت میشه موثقه. عرض کردم چون خلف ابن حماد رو نمیدونم من دقیق آیا طبقش جوری هست که بگیم که ممکنه بعد از وقف اخذ کرده باشه، به طبقش اونجوری نیست. اینه که اثبات این که امثال خلف ابن حماد قبل از وقف از موسی بن بکر اخذ کردن آسان نیست، اینه که این روایت موثقه تلقی میشه. ولی ما از قرائنی که وثاقت موسی بن بکر رو اثبات کردیم، حالا بعد از وقف هم با استصحاب بقای وثاقت بعد از وقف، وثاقت بعد از وقفش هم ثابت میشه. خب این روایت هم میشه موثقه. ان ابی جعفر علیه السلام فی زوج مات و ترک امرأتن قال لها الربع و یدفع الباقی الینا. خب روایت بعدی همون روایت محمد ابن سکین و علی ابن ابی حمزه و مشمعل بود که این سه نفر نبی بصیر نقل میکنن، که بحثش قبلا گذشت که این روایت رو موثقه است، چون حمید ابن زیاد و حسن ابن محمد ابن سماعه تو سندش واقع هستن که اینها موثقه هستن. خب روایت بعدی حمید ابن زیاد، روایت 45026 و 16 باب. حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام في رجل توفي وترك امراته قال فقال للمراه الربع وما بقيه فللامام. خب این روایت هم قبلا سندش، این روایتش نگذشت ولی سندش گذشت که این موثقه بود. حمید و حسن ابن محمد ابن سماعه و وهیب ابن حفص اینها واقفی سره هستند. روایت بعدی 45027 که این هم تکراری هم مشمله، هم روایت مشمل که قبلا اون اسم اون شکل اسماعیل بود، روایت فقیه هست که المرأت لهر رب و ما بقیه فلیل امام، که اینم گذشت. روایت بعدی که عرض کنم خدمت شما، اینجا فقه رقم 45030 یه باید فقه رضا رو تکرار کرده، همون قبلا فقه رضا گذشته بود دیگه، تکرارش وجهی نداره. اینجا محمد ابن مروان تو اینجا محمد ابن مروان اینجا نداره. نسخه بدلش محمد ابن مروانه. میگم محمد ابن بر موسی ابن بکر ان محمد ابن مروان. محمد مروان اینجاست. حالا این رو بحثش رو من فردا میکنم. محمد مروان یه بحث خیلی جدی داره، از بحثای اول مراجعه کنم ببینم محمد مسلمش درسته یا محمد مروان، در مورد اون یه تحقیق چیزی بکنم بعد در موردش عرض میکنم. محمد ابن محمد مروان یه بحث خیلی از بحثای بسیار سخت رجالی بحث محمد ابن مروان هست. من مدتها هی دنبال این بودم که این بحث رو دنبال کنم، نمیشد تا بالاخره یه موقع نشستیم و بحث رو خوب چیز کردم. یه رساله مفصل من در موردش نوشتم، حالا چکیده این رساله رو انشاءالله فردا در موردش صحبت کنم. من اینو یادم رفت، این نسخه بدل محمد ابن مروان، اینجایی که نقل میکنه از کافی محمد مسلم نقل میکنه، از تهذیب و استفسار محمد ابن مروان نقل میکنه. این بحثی که اولا محمد مروان درسته یا محمد ابن مسلم یه مرحله، مرحله دومی که این محمد مروان اگه باشه مراد کیه، و حالا هر دوش رو من انشالله فردا در مورد صحبت میکنم. حالا اجمالا در محمد ابن مروان عرض کنم، محمد ابن مروان دو نفر معروف در این طبقه به نام محمد ابن مروان هستن. یکی محمد ابن مروان زهلی، یکی محمد ابن مروان کلبی. محمد ابن مروان کلبی که اینا در واقع این بحثا در موردشون هست که آیا محمد ابن مروان انصراف به یکی از این دوتا داره یا نداره. یک مطلب دوم، اگر انصراف داشته باشه یا نداشته باشه، آیا اینها محمد مروان کلبی یا محمد ابن مروان زهلی ثقه هست یا ثقه نیست. این دو تا بحثی هست که باید دنبال بشه. عرض میکنم هر دو بحثش رو، چکیدش رو فردا عرض میکنم. خب اینم میره باید. یه روایت دیگه ای هم هست که ازش استفاده شده که نه اون به زوجه بر نمیگرده. اون روایت رو حالا میخونم. این روایت سختیه، اصلا فهم این روایت چی هست روایت رو میخونم بحثش باشه بتونم فرصت داریم بعد فرصت که بخونم. اما در مورد مفادش اینها صحبت میکنیم. روایت اینه: عدتان من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا علی علی ابن محصیاد. این روایت روایتیست که تحویل درش رخ داده، یعنی کلینی به دو سند از علی ابن محصیاد نقل میکنه. یه سندش عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن علی ابن مهزیار هست، یه سندش محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن مهزیار هست. این جمیعن هم که گفته به این خاطر هست. خب اون عدت من اصحابان سهل ابن زیاد ان علی ابن مهزیار همون بحثایی که در مورد عده و سهل ابن زیاد هست در مورد اون هست، ولی اون حالا طریق دومش که محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن مهزیار باشه، اون بحثی در اعتبار این سند نیست. بنابراین نمیدونم آیا روایت احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن مهزیار رو چقدر بشه روش حساب کرد. یه کمی معمولا احمد محمد ابن عیسی از علی ابن مهزیار مستقیم نقل نمی کنه، واسطه می خوره بین احمد ابن، اینجور که تو ذهنم هست اگر اشتباه نکنم احمد محمد ابن عیسی از علی ابن مهزیار مستقیم نقل نمی کنه. ولی حالا اینو ببینید، من الان یادم رفته نشد مراجعه کنم ببینم مشکل خاصی داره نداره امثال این. خب حالا فعلا متنشو بخونیم، حالا در مورد سندش من فعلا مراجعه نکردم، صحبتی نمی کنم، بعدا عرض می کنم. معمولا بی واسطه است. خب چی؟ معمولا بی واسطه است که 70% بی واسطه است. خب چی؟ اونم که چی؟ قال كتب محمد بن حمزة العلوي الى ابي جعفر الثاني عليه السلام. خب قبل از اینکه من این روایت بخونم یه چیزی می‌خواستم اول درس بگم و گفتم به رفقا بیان بعد بگم. ما فهرست بحثایی که بعد از این بحث می‌خوایم بحث کنیم رو من خدمت دوستان بگم. من به ترتیب من از جواهر شروع کردم، از اول جواهر، مباحثی که به نظرم رسید که یه مقدار قابلیت بحث داره و یه مقداری هم به هر حال مثل بحث عماد و عبید و رق و اینها نیست، اونها رو یادداشت کردم، چند تا بحثش رو یادداشت کردم. به این ترتیب ما بحث میکنیم، آدرس جواهرش هم میدم. مانعیت قتل از ارث، جواهر صفحه 36، این همه مال جواهر جلد 39 هم. حکم دیه و نحوه ارث دیه، جواهر صفحه 44 و صفحه 46. ارث قصاص، حق قصاص های ارث برده میشه و چه کسی حق قصاص رو ارث میبره، جواهر صفحه 47. ارث مفقود، کسی که مفقود بشه ارثش چجوریه، ارث میبره نمیبره، جواهر صفحه 63. ارث حمل، جواهر صفحه 70. و ارث اجداد، جواهر صفحه 152. حالا بحث بعدیش هم بعدا آدرس بحثایی که باید بحث کنیم رو هم به ترتیب جواهر، حالا مباحثی که بحثاش رو یادداشت کردم، بقیه بحثاش چیزای مسلمات که بحث نمی کنیم. این 5-6 تا بحث رو داشته باشید. خب حالا بیایم این روایت رو بخونم. روایت این هست: کتب محمد ابن حمزة العلوی الى ابی جعفر الثانی علیه السلام مولا لک اوصا الی به 100 درهم. یک مولای، مولا لک یعنی چی؟ بعدی تو مرحوم نراقی در مستند مولا لک رو به همین معنای مولا یعنی بنده آزاد شده شما و امثال اینها معنا کرده، که انه کسی بوده قبلا بنده امام بوده و آزاد شده است، در حالی که این ظهور نداره مولا لک به این معنا. احتمال شاید قوی تر این باشه که مراد از مولا لک یعنی شیعه از شیعیان شما به من وصیت کردم، به او سائلیه به 100 درهم و کنت اسمعه یقول کل شیء هو لی فهو لمولای. خب تو اون ما اگر مراد از مولا بنده باشه و آزاد شده باشه، ممکنه کل شیء هو لی معناش این باشه که همه چیزهایی که نزد من هست اون که انه مال مولای من بوده و امثال اینها. و چی؟ حالا این در مورد که این عبارتی که گفته بوده چی میخواد بگه؟ حالا من عبارت رو میخونم بعدن برمیگردم در مورد این که این میخواد وصیت کنه چی بکنه، حالا بعدن صحبت میکنم. مولا لک اوصا الیه به 100 درهم و کنت اسمعه یقول کل شیء هو لی فهو لمولای فما ت و ترکها ترکها نهاش برمیگرده به اون 100 درهم ولم یامر فیها به شیء و له امرأتان اما واحدتون فبه بغداد ولا اعرف لها موضعا از ساعه.
یه همچی وصیتی درست
هم
میگه من
تو وصیه 100 درهم برای اشکال نداره و ترک آولم یه مرفی ها شیئه ولی هم رعتان اما واحدتون فبه بغداد ولا اعرف لها موضعا از ساعه و اما الاخرى به قم فمن لذی تعمرونی فی هذه المعت درهم. بقیه مالشو کار ندارم، این 100 درهمی که پیش من هست و به من وصیت کرده اینا رو چیکار کنم؟ فکتب علیه السلام اینجا توی تهذیب و استفسار الیه اینجوری که اینجا نقل میکنه هست، فکتب علیه السلام الیه، ولی تو کافی الیه هست که ظاهرا باید الیه درست باشه، یعنی به همون محمد ابن حمزه علوی امام علیه السلام نامه نوشت، نه به منی که علی ابن مهزیار باشم نامه نوشت و اینها، باید اینجوری باشه. انظر، حالا انظر انظرو هست، انظر باشه یعنی این مطلبی که میگم این رو ملاحظه کن، یعنی رفتار کن، ملاحظه کنی مطلبی که به تو میگم، یعنی عمل به این کار عمل کن، که نه نگاه کن این کار رو نگاه کن، یعنی انجام بده، اعمل به. انظرو باشه یعنی افتی به، انظرو یعنی نظر من این است. به هر حال، حالا یا انظر یا انظرو، نظر میدهم ان تدفع من هذه الدراهم الى زوجته الرجل، به دوتا زوجه این باید داده بشه. حالا دیگه امام علیه السلام توضیح ندادن که حالا اون زوجه مفقود رو چیکار باید کرد، حالا فعلا موضعش رو نمیدونیم، امثال اینا، اون خودش یه بحث دیگه داره که حالا اون فعلا باید چیکار کرد. امام در مقام بیان نحوه پیدا کردنش و پیدا نکردنش و اونا نیستن، میگه بالاخره حالا مجرد این که لا عرف و لها موزن از ساعه، این باعث نمیشه که حقش از بین بره. حالا بعد فحص بشه چی بشه اوناش دیگه، یه بحثی هست که میراث مفقوده که بعد بحث میکنیم، یکی از چیزاش همینه که به هر حال به مجرد مفقود شدن و عدم معرفت مکان ارث شخص از بین نمیره، اون به طور طبیعی باید ارثش باشه. حالا چه باید کرد؟ خب دیگه توضیح در این روایت داده نشده. میگه و حق هما من ذالک ثمن ان کان له ولد فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَرْرُبُ. خب اینجا سوال این هست که ابتدا گفت وَلَمْ يَعْمُرْ فِيهَا بِشَيْءٍ وَلَهُ اِمْرَأَتَانِ، اصلا صحبت بچه و امثال اینها نشده بود. اینکه امام علیه السلام تفصیل قائل شد که اگه بچه داشت اینجوری، بچه نداشت اینجوری. به نظر میرسه که تو سوال سائل از بچه خبر نداشته، نمیدونسته که بچه داره یا بچه نداره. امام علیه السلام کنده میخواد بگه باید فحص کنی، اون زنی که رفته بغداد ممکنه اونجا بچه داشته، یکی از زنهاش بوده، اون خب اون زنی که تو قوم هست و اونو خب میشناختی، موضعشو میدونی، میدونی اون بچه نداره، اما اینکه زنی که در بغداد هست اون ممکنه بچه داشته، بنابراین باید تفحص کنید، برید اونجا بررسی کنید که حالا زنه رو پیدا کنید بچه داره بچه نداره، امثال اینها. اینی که امام علیه السلام حکم بچه داری رو مطرح کرده به خاطر این است که امکان داره اون بچه داشته باشه و نمیتونید شما به مجرد اینکه کنه فحص لازمه. اینی که امام اینجا حکم رو بیان کرده، اینکه بدون فحص نمیشه اینجا این رو تقسیم کرد و اینها. و حق هما من ذالک الثمن ان کان له ولد فان لم یکن له ولد فالربع. و تصدق بالباقی الا من تعرف ان له الیه حاجتا ان شاء الله. خب ببینید میگه بقیه رو تصدق بده، بقیه رو تصدق بده. سوال سائل مفروضش این بوده که اون خیشاوندی از این که سراغ داشته این دوتا زن بوده. امام علیه السلام این مطلب رو مطرح میکنن که اون زنی که تو بغداد هست ممکنه اون بچه داشته باشه، بنابراین باید تحقیق کنید که اون بچه داره یا بچه نداره. اگه خب اون بچه نداشته باشه دیگه فرضم این هست که وارث دیگه ای نداره، پس بنابراین یک چهارمش سهم این دوتا زن میشه، تصدق بالباقی. امام علیه السلام فرمودن که تصدق بالباقی علی من تعرف ان له الیه حاجتا ان شاء الله. نفرمودن که اون باقی رو به زوجه، به زوجین داده بشه، که خب گفتن این دلیل بر این است که باقی حق امام علیه السلام بوده و امام مصرفش رو تعیین کردن که تصدق. خب این اصل، حالا اجازه بدید، این اصل استدلال به این روایت. ولی این روایت یه ابهامات زیادی داره و رو همین جهت کلمات علما در مورد اینکه مفاد این روایت اصلا چیه خیلی بحث شده، اینو مراجعه کنید. من اجمالا یه سری احتمالات رو ذکر میکنم در مورد اینکه مراد چیه بعدا صحبت میکنم. یکی اینکه اونی که کلش اصلا سوال سائل چیه، این منشأ سوالش چیه، چی شده که این سوال ها رو مطرح میکنه؟ چون اون مولا لک گفته کل شیء هو لی فهو لمولای. آیا سوال این هست که آیا این جمله‌ای که اون گفته براش مبهم بوده، نمیدونست این اقرار است یا اقرار نیست، چیه؟ این یک چیز هست، ممکنه این باشه که اون کل شیء هو لی ابهام داره. چه ابهاماتی داره؟ یکی این که ممکنه این اقرار باشه، اقرار باشه که انه همه اموال من مال امام علیه السلام. یه جور دیگه این هست که نه، وصیت باشه، میخواد بگه همه اموالم رو وصیت کردم برای امام علیه السلام. یه احتمال سوم این هست که نه اقرار باشه نه وصیت باشه، در واقع همون مطلبی رو که ما گاهی اوقات میگیم که همه اموال ما با وجودی که مال ما هست، کل عالم در ملک امام علیه السلام هست، از این بابی که همه اموال در یک نوع ملکیت طولیه ملک امام علیه السلام هم هست. اون این که از الارض و من علیها فهو للامام، اون بحثی که از قدیم مورد بحث بوده تو کافی، مناظره بین ابن ابی امیه و ابی مالک حضرمی در مورد این بحث رو اونجا نقل کرده، با هم دیگه دعوا سر همین دعوا و حکم قرار دادن بین اینا تشاجر شده. مراجعه کنید اون بحث به اصطلاح دعوای ابن ابی امیه رو ابی مالک حضرمی و اون بحثاش رو اونجا ببینید. خب ممکنه کل شیء هو لی فهو لمولای ناظر به این جهت باشه، اصلا ربطی به اون بحثا نداشته باشه. احتمال چهارم این هست که حتی به اون بحثا ربطی نداشته باشه. فهو لمولای مرادش این هست که همه مالی که من به دست آوردم از برکت امام به دست من رسیده، یعنی امام علیه السلام برکتش باعث شده که انه تشیع من و شیعه بودن من باعث برکت شده، من مال به دست آوردم، اینا همه از ناحیه امام علیه السلام به دست من رسیده. بحث به یه معنا در واقع این که اعتباراً امام مالک هست و امثال اینها نیست، بحث اینه که برکت امام علیه السلام باعث شده که اینا به من برسه، حالا یا به جهت کلی که امام علیه السلام واسطه فیض هست و اموالی که به انسان ها میرسه از برکت وجود امام هست، یا از این باب که خصوص خودش رو میگه من یک برکت خاصی بر من، اون بحث کلی نمیخواد بگه، میگه من احساس میکنم هرچی مال به دست آوردم از ناحیه امام علیه السلام به ما رسیده، بحث خاص خودشه، خود اون چیزی که به من هست، این هست. حالا ادامه این بحث این روایت باشه فردا در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. بله. نه اگر این باشه که اون مقداری که من میشناسم فصل لازم نباشه معنا نداره دیگه. سوال کردم نه ظاهرش اینه که من اولاد نمیشناسم دیگه. فقط دو تا از تیز داره بحث اینه که سایره برد